صفحه 40. ولی مرادش از جفت مانند فیثاغوریان دو ضد معین نیست، بلکه ازداد کاملا اتفاقی است، مانند سفید و سیاه و شیرین و تلخ و نیک و بد و بزرگ و کوچک. سخنش درباره ازداد دیگر نیز سخت مبهم است، در حالی که فیثاغوریان به طور صریح و دقیق میگویند که ازداد کدامند و عدد آنها را نیز معین میسازند. آنچه ما از این دو مکتب میآموزیم این است که ازداد مبادی اشیاءند، ولی این مطلب را که این ازداد کدامند و چند تا هستند تنها در نوشته های فیثاغوریان میتوان یافت. هیچ یک از آن متفکران درباره این نکته که این مبادی را به چه نحو میتوان تحت عللی که ما برشمردیم گرد آورد سخن صریح و روشنی نگفته است، ولی چنین مینماید که عناصر را تحت عنوان ماده قرار دادند، زیرا میگویند که جوهر از عناصر ترکیب یافته است و عناصر اجزا تشکیل دهنده جوهر می باشند. از آنچه گفتیم نظریات آن دسته از فیلسوفان قدیم که عناصر طبیعت را بیش از یکی می دانند به قدر کافی روشن گردید، ولی متفکرانی هم هستند که درباره کیهان چنان سخن می گویند که گویی کل عالم ذاتی واحد است، ولی اینان نه از حیث دقت در بیان مطلب و نه از لحاظ انطباق سخنانشان با واقعیات طبیعی برابر نیستند. بحث درباره نظریات اینان به هیچ وجه با بررسی فعلی ما درباره علل ارتباطی ندارد، زیرا اینان مانند بعضی علمای طبیعی که موجود را واحد فرض می‌کنند و در عین حال آن را از واحد به عنوان ماده پدید می‌آورند سخن نمی‌گویند، بلکه سخنشان از نوعی دیگر است. علمای طبیعی دست کم وقتی که می‌خواهند تکوین کل عالم را تبیین کنند وجود حرکت را نیز مسلم می شمارند، در حالی که آنان کل عالم را بی حرکت تلقی می کنند. با این همه در گفته های آنان نکته ای هست که با بررسی کنونی ما بیگانه نیست. چون این می نماید که پارمنیدس به چیزی نظر دارد که از حیث تعریف و مفهوم واحد است، ولی ملیسوس معتقد به چیزی است که از حیث ماده واحد می باشد. از این جهت پارمنیدس میگوید که واحد متناهی است، در حالی که ملیسوس واحد را نامتناهی تلقی میکند. کسنوفانس که نخستین کسی است که نظریه وحدت را به میان آورد، زیرا میگویند که پارمنیدس شاگرد او بوده است، در این باره سخنی دقیق نمیگوید و چنین مینماید که به هیچ یک از این دو علت توجه نیافته است. پانویس نه به معنی ماده و نه به معنی صورت تریکو ادامه متن، بلکه فقط با توجه به کل کیهان مادی میگوید که واحد خداست. این متفکران را چنان که گفتیم باید در پژوهش کنونی به یک سو بنهیم، خاصه دو تن از آنان را که اندیشه هایشان بسیار ابتدایی است، یعنی کسنوفانس و ملیسوس را. ولی چنین می نماید که پارمنیدس بعضی اوقات از روی بصیرتی بیشتر سخن میگوید. او چون معتقد است که در جنب موجود هیچ گونه لاوجودی وجود ندارد، از این رو بران است که تنها یک چیز وجود دارد، یعنی تنها موجود وجود دارد و غیر از آن هیچ نیست. ما در ضمن تحقیقات خود درباره طبیعت این مطلب را به وجهی روشن‌تر تشریح کرده ایم. پانویس رجوع کنید به سماع طبیعی کتاب اول فصل سوم. مترجم ادامه متن. ولی چون مجبور است که در برابر پدیده‌ها و واقعیات مشهود چشم برهم ننهد، بدین عقیده می‌رسد که از حیث تعریف و مفهوم فقط واحد هست، ولی از نظر حواس ما محسوسات کثیر وجود دارند و بدین ترتیب به وجود دو علت و دو مبدأ قائل می شود و آنها را گرم و سرد می نامد، یعنی آتش و خاک، و از این دو گرم را در ردیف موجود قرار می دهد و سرد را در ردیف لا وجود. بنابر آنچه ما خود گفتیم و با توجه به سخنان حکیمانی که نظریاتشان را جویا شدیم، به این نتیجه می رسیم از یک سو قدیمی ترین فیلسوفان مبدع نخستین را جسمانی می دانند، زیرا آب و آتش و این قبیل اشیا جسمند، و به عقیده گروهی از اینان تنها یک مبدع جسمانی وجود دارد، در حالی که گروهی دیگر به وجود مبادی جسمانی متعدد قائلند، ولی هر دو گروه مبدع را مادی می دانند. از سوی دیگر بعضی از متفکران هم وجود این علت را می پذیرند و هم مبدأ حرکت را به آن می افزایند، یعنی به عنوان یک علت و بعضی به عنوان دو علت. تا زمان فیلسوفان مکتب ایتالیایی، پانویس یعنی فیثاغوریان، مترجم ادامه متن، همه متفکران درباره این مبادی به نحو مبهم سخن میگویند و فقط همینقدر روشن است که چنان که گفتیم آنان دو نوع علت به کار میبرند و یکی از این دو را یعنی مبدا حرکت را بعضی یکی میشمارند و بعضی دوتا. فیثاغوریان نیز وجود دو مبدا را میپذیرند ولی در عین حال معتقدند و این عقیده خاص آنان است که محدود و نامحدود محمولهای اشیاء دیگر مثلا محمولهای آتش و خاک یا چیز دیگری از این قبیل نیستند بلکه خود نامحدود و خود واحد جوهر اشیایی هستند که بر آنها حمل می شوند و بدین جهت می گویند که عدد جوهر همه اشیاست. سخن فیثاغوریان در این موضوع به شرحی است که گفتیم. اینان درباره ماهیت نیز سخن گفتن آغاز کردند و کوشیدند تعریفهایی بسازند ولی مطلب را سهل گرفتند. تعریفهایشان سطحی بود و پنداشتند که نخستین موضوعی که تعریف به آن قابل حمله است جوهر شیعی معرف است، درست مثل اینکه کسی بپندارد که دو برابر و دو عین یکدیگرند، زیرا دو نخستین چیزی است که دو برابر به آن قابل حمل است و حالان که دو برابر بودن عین دو بودن نیست، وگرنه لازم می آید که واحد کثیر باشد و به راستی هم آنان بدین نتیجه رسیدند. این است آنچه از فیلسوفان قدیم و جانشینانشان می توان آموخت. صفحه 43 فصل ششم نظریه افلاطون درباره ایده ها مثل. به دنبال فلسفه هایی که تشریح کردیم نوبت به نظریه افلاطون رسید که از بیشتر جهات بر وفق نظریه همان متفکران بود ولی ویژگی هایی داشت متمایز از فلسفه ایتالیایی ها. از یک سو افلاطون در جوانی نخست با کراتولوس و نظریات هراکلیتوس و پیروانش آشنا شد. بنابر عقیده هراکلیتوس همه اشیاء محسوس دائم در حال سیلانند و یافتن هیچ گونه شناسایی به آنها ممکن نیست. افلاطون بعدها نیز در این عقیده پابرجا ماند. از سوی دیگر سقراط به موضوعات اخلاقی می پرداخت و توجهی به طبیعت به طور کلی نداشت و در این موضوعات به دنبال کلی می گشت و نخستین کسی بود که اندیشه خود را صرف یافتن تعریف می کرد. افلاطون چون در حلقه هواخواهان سقراط درآمد، تعالیم سقراط را پذیرفت، ولی اندیشید که کلی باید در اشیایی از نوعی دیگر باشد، نه در محسوسات. زیرا او معتقد بود که تعریف کلی، تعریف شیئی محسوس نمی‌تواند بود، چون اشیاء محسوس دائم دستخوش سیلان و تغییرند. آن اشیاء دیگر را که تعریف با آنها ناظر است، افلاطون ایده نامید، و گفت که اشیاء محسوس کثیر به سبب بهره‌وری از ایده ها وجود دارند و نام خود را از ایده ها می گیرند. پانویز در ترجمه های انگلیسی به جای ایده بیشتر کلمه فرم را به کار می برند که اصلاً به معنی شکل و صورت است، برای اینکه این کلمه از کلمه فرم به معنی صورت ارسطویی متمایز باشد، کلمه نخستین را با حرف بزرگ فرم می نویسند. در ترجمه‌های آلمانی و فرانسوی آنجا که سخن از ایده افلاطونی است بیشتر کلمه ایده را به کار می‌برند و به ندرت کلمه فرم را. ما برای اینکه سوء تفاهم پیش نیاید و ایده افلاطونی با صورت ارسطویی اشتباه نشود، برای ایده افلاطونی منحصراً کلمه ایده را استعمال می‌کنیم و برای صورت ارسطویی اصطلاح صورت را. اصطلاح ایده را در زبان فلسفی ما به مثال و اعیان ثابته و ثابتات و مانند اینها ترجمه کردند، ولی این اصطلاحات را در بهترین حالت در مورد فلسفه افلاطون می توان به کار برد، در حالی که ایده در طی 23 قرن از زمان افلاطون تا کنون معانی مختلف یافته و در فلسفه باخترزمینی برای مفاهیم گوناگون به کار رفته است و ایده به هیچ یک از این معانی قابل ترجمه به مثال و نظایر آن نیست. بدین ملاحظه ما در هیچ یک از ترجمه های خود صلاح ندیده ایم که برای ایده اصطلاحی فارسی یا عربی به کار بریم و در سراسر کتاب حاضر نیز همان اصطلاح ایده را به کار برده ایم. مترجم ادامه متن. تا اینجا فقط اصطلاح بهره‌وری تازگی داشت، زیرا فیثاغوریان گفته بودند که اشیا به سبب تقلید از اعداد وجود دارند. افلاطون این اصطلاح را تغییر داد و گفت وجود محسوسات حاصل بهره‌وری آنهاست، ولی هیچ یک از آنان نگفتند که این تقلید یا بهره‌وری از آن صور اصلی چیست، بلکه بار تحقیق در این مطلب را به دوش دیگران گذاشتند. از این گذشته افلاطون میگوید که علاوه بر محسوسات و ایده ها، موضوعات ریاضی نیز وجود دارند و آنها را اشیاء میانگینی میشمارد. پانویس مقصود این است که افلاطون موضوعات ریاضی یا تعلیمیات را وسایطی میان ماهیات معقول و اشیاء محسوس میدانست. مترجم ادامه متن: که فرقشان با محسوسات این است که سرمدی و نامتغیرند و اختلافشان با ایده ها اینجاست که موضوعات ریاضی مشابه فراوانند، در حالی که ایده در هر مورد همیشه یکی است. چون افلاطون معتقد است که ایده ها علل همه اشیاء دیگرند، بنابراین می اندیشد که عناصر ایده ها عناصر اشیاء اند و مبادی ایده ها عبارتند از بزرگ و کوچک به عنوان ماده و واحد به عنوان ماهیت. زیرا اعداد مثالی از بزرگ و کوچک و به سبب بهره‌وری بزرگ و کوچک از واحد پدید می‌آیند. افلاطون با فیثاغوریان در این مطلب هم داستان بود که واحد جوهر است نه محمول چیزی دیگر. همچنین او در این که اعداد علل جوهر اشیاء دیگرند با آنان اتفاق نظر داشت. پانویس ارسطو در این کتاب بارها و به تکرار این نظریه را که ایده های افلاطونی اعدادند به افلاطون نسبت می دهد. ولی در هیچ یک از نوشته های افلاطون چنین سخنی نمی توان یافت. از این رو عده‌ای از محققین می پندارند که شاید افلاطون در ضمن درس های خود در آکادمی این نظریه را اظهار کرده باشد. یگانه جایی که افلاطون سخن از ارتباط ایده و عدد به میان می آورد رساله فایدون 96 و 97 است، ولی این سخن به هیچ روی بدین معنی نیست که ایده عدد است، بلکه بدین معنی است که همان گونه که برای هر چیز ایده‌ای هست، برای هر عدد، مثلا عدد 2 نیز ایده‌ای وجود دارد. مترجم ادامه متن: ولی ویژگی نظریه افلاطون در این بود که او به عکس فیثاغوریان نامحدود را واحد و بسیط نمی‌دانست، بلکه دوی را به جای واحد می‌گذاشت و نامحدود را متشکل از بزرگ و کوچک تلقی می‌کرد. به علاوه او معتقد بود که اعداد جدا از اشیاء محسوسند، در حالی که فیثاغوریان می‌گفتند که خود اشیاء اعدادند و موضوعات ریاضی را به عنوان اشیاء میانگین میان ایده ها و محسوسات تلقی نمی‌کردند. اینکه افلاطون واحد و اعداد را جدا از اشیاء می‌دانست و از این حیث با فیثاغوریان اختلاف داشت و همچنین اینکه او سخن از ایده ها به میان آورد، حاصل تحقیق او درباره تعاریف بود، زیرا فیلسوفان پیشین هنوز سر و کاری با دیالکتیک نداشتند. ولی اینکه او مبدع دیگر را، یعنی مبدع دوم را که در جنب واحد وجود دارد، دوی نامتعین خواند، ناشی از این باور بود که اعداد به استثنای اعداد نخستین را به آسانی میتوان از دوی به وجود آورد، چنان که گویی دوی ماده اولیه نرم و شکل پذیری مانند موم است. ولی واقعیت برخلاف آن است و نظریه آن فیلسوفان نظریه معقولی نیست. آنان میگویند که از ماده واحد اشیاء کثیر پدید میآیند، در حالی که صورت فقط یک بار تولید میکند. ولی ما میبینیم که از یک ماده فقط مثلا یک میز پدید میآید، در حالی که آدمی که صورت را به ماده ملحق میسازد، با اینکه خود یکی بیش نیست، میزهای بسیار به وجود میآورد. نسبت نرینه به مادینه نیز همین گونه است، زیرا مادینه از طریق یک آمیزش باردار می شود، در حالی که نرینه می تواند مادینه های متعدد را باردار کند و همین خود تصویر نقشی است که مبادی اولیه ایفا می کنند. بیان افلاطون در موضوعات مورد بحث چنان است که گفتیم، بنابراین روشن است که او فقط دو علت به کار می برد: ماهیت مساوی علت سوری و علت مادی، زیرا ایده ها علل ماهیت همه اشیاء اند و واحد علت ماهیت ایده هاست. و همچنین روشن است که ماده به معنی موضوع را که در اشیاء محسوس ایده ها به آن حمل می شوند و در ایده ها واحد به آن حمل می شود، افلاطون عبارت از دوی می داند، یعنی بزرگ و کوچک. به علاوه او علت نیکی و علت بدی را عبارت از این دو عنصر می داند، بدین معنی که یکی عنصر علت نیکی است و عنصر دیگر علت بدی. و چنان که گفتیم این سخنی است که قبل از او بعضی از فیلسوفان پیشین نیز گفتند، مانند امپدوکلس و آناکساگوراس. صفحه 47. فصل هفتم، ارتباط نظام‌های فلسفی پیشین با چهار علت ارسطویی. پس به طور خلاصه دیدیم که تا کنون کدام فیلسوفان درباره مبادی و حقیقت سخن گفته و نظر خود را چگونه بیان کردند. و همینقدر دانستیم که هیچ یک از کسانی که درباره مبدأ و علت سخن به میان آوردند، به مبدعی جز آنچه ما در ضمن تحقیقات خود درباره طبیعت تشریح کرده ایم قائل نشده است، بلکه همه آنان فقط اشارهی مبهم به همانها کردند. پانویس، سماع طبیعی ارسطو، کتاب دوم، فصل سوم، مترجم، ادامه متن. زیرا بعضی سخن از مبدأ نخستین به معنی ماده میگویند، اعم از اینکه مبدأ را یکی بدانند یا بیش از یکی، و اعم از اینکه آن را جسم بدانند یا غیر جسمانی. مثلا افلاطون سخن از بزرگ و کوچک میگوید و فیلسوفان ایتالیایی از نامحدود و امپدوکلس از آتش و خاک و آب و هوا و آناکساگوراس از عدم تناهی اشیاء مرکب از اجزاء مشابه. همه این فیلسوفان مفهومی از چنین علتی در ذهن دارند، حتی آنان که هوا و آتش یا آب را علت تلقی می کنند یا چیزی متکاسفتر از آتش و متخلخلتر از هوا را، زیرا کسانی هم هستند که عنصر نخستین را چیزی از این نوع می دانند. این فیلسوفان فقط به این یک علت توجه یافتند، ولی بعضی متفکران دیگر مبدأ حرکت را به آن افزودند، یعنی فیلسوفانی که مهر و ستیز یا عقل یا عشق را مبدأ شمردند. بنابراین هیچ فیلسوفی درباره ماهیت، پانویس، یعنی صورت یا علت سوری، مترجم، ادامه متن، یعنی جوهر سخن روشنی نگفته است، اما کسانی که به وجود ایده ها قائلند اشاره‌ای به این موضوع دارند، زیرا اینان ایده ها را برای اشیاء محسوس و واحد را برای ایده ها نه ماده می دانند و نه منبع حرکت، بلکه آنها را بیشتر علت بی حرکتی و باقی ماندن در حال سکون تلقی می کنند، ولی معتقدند که ایده ها ماهیت همه اشیاء دیگرند و واحد ماهیت ایده هاست. غایت را، یعنی آن چیزی را که اعمال و تغییرات و حرکات برای آن روی می دهند، این متفکران به معنای علت تلقی می کنند، ولی نه به آن معنی که ما می کنیم، یعنی نه بدین معنی که طبیعت آن چیز علت بودن است. زیرا کسانی که از عقل یا از مهر سخن می گویند، این علل را از جنس خیر می شمارند، ولی از سخنشان این معنی بر نمی آید که اشیا برای آنها وجود دارند یا وجود داشتند یا به وجود می آیند، بلکه مفهوم گفتارشان این است که گویی آنها علت حرکتند. همچنین فیلسوفانی که واحد یا موجود را نیک می شمارند، با این که می گویند که آنها علت جوهرند، نمی گویند که جوهر برای آنها وجود دارد یا به وجود می آید. از این رو نتیجه سخنشان این است که هم می گویند و هم نمی گویند که خیر خود علتی است، زیرا آنان خیر را علت به ذات نمی نامند، بلکه فقط علت بالعرض می خوانند. همه این فیلسوفان چون خود نمی توانند علت دیگری را نام ببرند، چون این می نماید که شهادت می دهند بر این که ما تعداد و انواع علل را درست معین کرده ایم، ولی از این گذشته روشن است که وقتی که ما علل را می جوییم، یا باید هر چهار نوع را بجوییم یا آنها را به یکی از چهار معنی بجوییم. اکنون می خواهیم درباره مسائل و مشکلاتی بحث کنیم که از نظریه هر یک از این متفکران درباره مبادی و از چگونگی برداشت آنان از این موضوع ناشی می گردند. صفحه 49، فصل 8، نقد نظام‌های فلسفی پیش از افلاطون. فیلسوفانی که کل عالم را واحد می‌دانند و به وجود شیء واحد به عنوان ماده آن قائلند، آن هم ماده‌ای جسمانی که دارای مقدار، یعنی کمیت و بزرگی است، بیگمان از چند جهت در اشتباهند. پانویس، مقصود نخستین فیلسوفان طبیعی است که هر کدام یکی از عناصر را مبدع موجودات می دانست. تریکو، ادامه متن. زیرا اینان تنها به وجود عناصر برای اجسام قائلند، نه برای اشیاء غیر جسمانی. و حالان که اشیاء غیر جسمانی نیز وجود دارند و هنگامی هم که می کوشند علل کون و فساد را معین کنند و همه اشیاء را از نظرگاه علم طبیعی توجیه کنند، علت حرکت را به یک سو می نهند. به علاوه از این جهت نیز مرتکب اشتباه می شوند که جوهر یعنی ماهیت را علت هیچ شیئی نمی شمارند و از روی سهلنگاری یکی از اجسام بسیط به استثنای خاک را مبدع می نامند بیان که بپرسند که این اجسام یعنی آتش و آب و خاک و هوا چگونه از یکدیگر به وجود می آیند. زیرا بعضی از طریق به هم پیوستن از یکدیگر پدید می آید و بعضی از طریق جدا شدن، و این امر برای تقدم و تأخر آنها اهمیت بسیار دارد. زیرا بنا به یک نحوه تلقی، عنصر به معنی حقیقی نخستین جسمی است که اجسام نخستین بار از آن از طریق تکاثف پدید می آیند، ولی چون این جسم باید از کوچکترین اجزا تشکیل یافته و لطیفترین اجسام باشد. فیلسوفانی که آتش را مبدع می دانند با این طرز تلقی از همه حیث موافقند، ولی هر یک از متفکران دیگر نیز قبول می کنند که عنصر اشیاء جسمانی چون این چیزی است، و لااقل هیچ یک از فیلسوفانی که از عنصری واحد سخن می گویند خاک را عنصر نمی داند، زیرا خاک از اجزاء زبر و خشن تشکیل یافته است، در حالی که هر یک از سه عنصر دیگر مدافعی یافته است. بعضی از فیلسوفان این عنصر یگانه را آتش دانسته است، بعضی آب و بعضی دیگر هوا، ولی چرا هیچ یک از آنان مانند بیشتر مردمان این عنصر را خاک ندانسته است؟ می دانیم که مردمان می گویند که همه چیز از خاک است، و هسیودوس نیز بر این عقیده است که زمین پیش از همه اجسام دیگر پدید آمده است، و این عقیده است کهن و مردم پسند. بنابراین نحوه تلقی، هیچ کسی که مبدع نخستین را عنصر دیگری غیر از آتش بداند یا بگوید که این مبدع چیزی کثیف‌تر از هوا و رقیق‌تر از آب است، محق نمی‌تواند بود. ولی اگر آنچه از حیث کون مؤخر است از حیث طبیعت مقدم است، و اگر ممزوج و مرکب از حیث کون مؤخر است، در این صورت باید خلاف آنچه گفتیم صادق باشد، یعنی آب باید مقدم بر هوا باشد و خاک مقدم بر آب. درباره عقاید فیلسوفانی که به وجود علتی واحد قائلند بدین مقدار کفایت می‌کنیم. پانویس: علتی واحد یعنی علت مادی. تریکو: ادامه متن. ولی همین سخن در مورد کسانی هم که وجود بیش از یک علت را می‌پذیرند صادق است، مثلا مانند امپدوکلس که می‌گوید ماده اشیاء چهار جسمند، زیرا از سخنان او نیز مشکلاتی به بار می آیند که بعضی را پیشتر بیان کرده ایم و بعضی دیگر خاص نظریه خود او هستند. چه ما می بینیم که این اجسام از یکدیگر پدید می آیند، و این خود بدین معنی است که جسمی واحد همیشه به صورت آتش یا خاک باقی نمی ماند. پانویس: و چون همیشه عین خود نمی ماند، پس ممکن نیست مبدع باشد. تریکو: ادامه متن. ما این نکته را در نوشته خود درباره طبیعت تشریح کرده ایم. به علاوه در مورد علت حرکت و این مسئله که آیا این علت یکیست یا دوتا، سخن او نه منطقی است و نه معقول. به طور کلی کسانی که چنین سخن میگویند تغییر کیفی یا استحاله را از میان برمی‌دارند، زیرا بنا به نظریه آنان سرد از گرم و گرم از سرد نمیتواند براید، چه اگر چنین باشد لازم میآید چیزی موجود باشد که ازداد را به خود بپذیرد، و بدین ترتیب موجودی واحد وجود خواهد داشت که هم آتش میتواند شد و هم آب، در حالی که امپدوکلس منکر این است. اگر بتوان پذیرفت که آناکساگوراس به وجود دو عنصر معتقد است، این اعتقاد با استدلالی منطبق خواهد بود که خود آناکساگوراس صریحاً بیان نکرده است، ولی اگر کسی او را به سوی آن راهنمایی میکرد او قطعا آن را میپذیرفت. این ادعای او که در آغاز همه چیز به هم آمیخته بود بیگمان نامعقول است، زیرا علاوه بر این که دلایل دیگر خلاف آن را ثابت میکنند، این نتیجه از آن برمی آید که پیشتر از آن آغاز همه چیز مجزا و جدا از هم بوده است، و به علاوه آن ادعا از این جهت نامعقول است که طبیعت اجازه نمیدهد که هر چیزی با هر چیزی بیامیزد. پانویس: مثلا چگونه میتوان پذیرفت که خط با سفید بیامیزد یا سفید و هنرمند با هم بیامیزند؟ تریکو: ادامه متن. و همچنین از این جهت نامعقول است که با آن فرض کیفیات و اعراض نیز می توانستند از جواهر جدا شوند، زیرا همان چیزهایی که به هم آمیخته اند می توانند از هم جدا گردند. با این همه اگر نظریه آناکساگوراس را دنبال کنیم و مطالبی را که منظور اوست به هم بپیوندیم، شاید معلوم گردد که نظریه او نظریه تازه است، زیرا تا هنگامی که هنوز چیزی جدا نشده بود درباره جوهری که در آن زمان وجود داشت ممکن نبود بتوان سخن درستی گفت، یعنی نمی شد گفت سفید است و نه سیاه و نه خاکستری و نه رنگی دیگر، بلکه به حکم ضرورت فاقد رنگ بود، چه اگر دارای رنگ بود یکی از این رنگ ها را می داشت. به همین دلیل آن جوهر نه طعمی داشت و نه صفتی دیگر، زیرا نه کیفیتی می توانست داشته باشد و نه اندازه‌ای و نه ممکن بود دارای ماهیتی باشد و نوع معینی از اشیا باشد، چه اگر جز این بود دارای یکی از صور معین می بود. ولی با آن فرض چون این امری ممتنع است، زیرا همه چیز به هم آمیخته بود و اگر صورتی معین می داشت این بدین معنی می بود که آن صورت معین جدا شده است، و حالان که آناکساگوراس می گوید که همه چیز به هم آمیخته بود به استثنای عقل، و عقل یگانه چیزی بود که نیامیخته و ناب بود. از اینجا این نتیجه به دست می آید که مبادی به عقیده او باید عبارت باشند از واحد، زیرا واحد بسیط و نیامیخته است و غیر، و این مطابق است با نامتعین که ما می گوییم پیش از هر گونه تعین و هر گونه بهره‌وری از صورت وجود دارد. پانویس: ما می گوییم یعنی ما افلاطونیان چنین می گوییم. ارسطو در موارد متعدد در مقام اشاره به نظریات افلاطون و افلاطونیان ضمیر ما را به کار می برد و خود را نیز در زمره افلاطونیان می شمارد، اما از اینکه مقصودش فقط اشاره ساده به نظریه افلاطونیان باشد یا خردگیری بر آن نظریه. مطلبی که در اینجا مطرح است این است: ارسطو در 987 ب گفته است که افلاطون به دو مبدع قائل است، بزرگ و کوچک، یا دوی نامتعین به عنوان ماده و واحد به عنوان ماهیت یا صورت. ما در اینجا کاری به این نداریم که آیا با این سخن نظریه افلاطون به درستی تشریح می شود یا نه. آناکساگوراس نیز به وجود دو مبدع یا دو عنصر معتقد است، و با این که او این مطلب را به وجه صریح و مرتب ادا نمی کند، ولی اگر در نظریهش دقیق شویم می بینیم که مقصود اصلی او جز این نیست، و این دو عنصر عبارتند از خلط ازلی یا همه چیز که در آغاز به هم آمیخته بود، و عقل که بر کنار از همه چیز و ناب بود. تا هنگامی که همه چیز به هم آمیخته بود و هنوز هیچ چیز جدا نشده بود، آن آمیزه دارای هیچ صورت مشخصی و هیچ کیفیت خاصی نبود و بنابراین نامتعین بود، و این در واقع همان نامتعین است که ما افلاطونیان آن را ماده تلقی می کنیم. از این رو حق داریم بگوییم که مبادی آناکساگوراس عبارتند از واحد یعنی عقل که بسیط و نیامیخته بود، و غیر یعنی آمیزه نامتعین که فاقد هر گونه تعین بود. ارسطو میگوید گرچه این سخن آناکساگوراس که در آغاز همه چیز با هم آمیخته بوده است سخن نامعقولی است و ایرادهایی میتوان بر آن گرفت، با این همه نظریه تازه است که هم به نظریه افلاطون نزدیک است و هم به نظریه خود ما، یعنی خود ارسطو. زیرا نظریه او را میتوان چنین تفسیر کرد که دو مبدا وجود دارد، یکی مبدا مادی یعنی آمیزه نامتعین، و دیگری مبدا محرک یعنی مبدا فاعل، که در این حال هم مبدأ سوری نیز می تواند بود و هم مبدأ قایی. مترجم ادامه متن: سخن آناکساگوراس نه درست است و نه روشن، ولی او مطلبی می خواهد اظهار کند که به آنچه متفکران بعدی می گویند و به نظر ما نیز درست می نماید بسیار نزدیک است. اما آنچه همه این متفکران با آن سر و کار دارند فقط کون و فساد و حرکت است، زیرا اینان تنها مبادی و علل جوهری را می‌جویند که در معرض این تغییرات قرار دارد، ولی فیلسوفانی که دامنه بررسی خود را به همه موجودات گسترش می‌دهند و بعضی از موجودات را محسوس می‌دانند و بعضی را نامحسوس، بیگمان به تحقیق در هر دو نوع می‌پردازند، و از این رو باید در نظریات و عقاید آنان به دقتی بیشتر بنگریم و ببینیم در آن عقاید از نظر پژوهشی که ما اکنون در پیش گرفته‌ایم چه نیک و درست است و چه بد و نادرست. فیلسوفانی که با عنوان فیثاغوریان معروفند با مبادی و عناصری سر و کار دارند دورتر از مبادی و عناصری که علمای طبیعی به آنها می‌پردازند. پانویس: یعنی دورتر از حوزه حواس و ادراک حسی، و از این رو مجردتر و در نتیجه به عقیده ارسطو نزدیکتر به مبادی اولیه اشیا. بدین ترتیب در نظریه فیثاغوریان پیشرفتی نسبت به نظریات فیلسوفان پیشین دیده می شود. تریکو ادامه متن: و علت این امر این است که آنان مبادی را از اشیاء محسوس استنباط نمی کنند، زیرا موضوعات ریاضی به استثنای موضوعاتی که ستاره شناسان بررسی می کنند فاقد حرکتند و با این همه بحث ها و تحقیقاتشان همه به گرد طبیعت دور می زنند. درباره تکون آسمان می اندیشند و اجزا و انفعالات و افعال آن را بررسی می کنند و برای توجیه اینها مبادی و علل خود را به کار می برند و این بدین معنی است که آنان با علمای طبیعی در این نکته متفقند که موجود فقط چیزی است که به وسیله حس قابل ادراک است و آنچه آسمان خوانده می شود حاوی آن است. ولی چنان که گفتیم علل و مبادی که آنان